واقع مخالف کاملا در ستیز با همدیگر قرار بگیرن، یعنی هر کسی حرف خودشو بزنه با همدیگر ستیز بکنن، همدیگر رو محکوم بکنن، مخدوش بکنن، و این خیلی خطرناکه. برای خود حاکمیت هم خطرناکه، یعنی درسته بین اونها اختشاش به وجود میاره، ولی آینده خودش هم کاملا زیرا به خودشو میزنه. گفتم سیاست ورزی چون نیست به سرکوب روی میاره، ولی اتفاقات مثبتی در حال افتادنه. یعنی این جنبشی که الان هست یه مقدار دیگه از حالت تک صدایی و دالای محدود بیرون اومده، و وقتی که ادامه پیدا بکنه خانقا صداهای خودش و شعارهای خودش هم پیدا میکنه. همین شعاری که در رابطه با مهسا داده شد در کردستان، زن زندگی آزادی، یا برخی شعارهای دیگه‌ای که من شنیدم، اینا شعارهای کاملا خوبی هستن، یعنی اینا میتونن نوعی وحدت ایجاد بکنن. یه اتفاق مهمی توی این جنبش صورت گرفته تا جایی که من میتونم رصد بکنم، اینه که به جایی که سیاست مداران حرفه‌ای فعال باشن، که گفتن چون سیاست ورزی در ایران با امر ولایت کاملا منهدم شده، الان گروه های دیگه اومدن و اینو عهده‌دار میشن که اونا آمادگی این پذیرش رو دارن. برخی از ورزشکارا، برخی از هنرمندان، برخی از نویسندگان، به ویژه در واقع حالا اون چیزی که بهش میگن دهه 80 ها، یعنی دقیقا کسانی که از زمان دولت آقای احمدی نژاد عملا به دنیا اومدن یا در شرف به دنیا اومدن بود، یعنی همون زمانی که اینا سعی کردن تغییر نفس بدن، تغییر سیاست بدن و مهار بکنن، جامعه رو نسلی پا به عرصه حیات گذاشت که کاملا با اینا مخالفه. این نسل حتی به سیاست هم خیلی علاقه نداره، یعنی به عقیده من نیست مثلا شعارهای 78 رو بده، 76 رو بده، زمان آقای خاتمی رو بده،
خیلی دنبال زندگی خودشه دیگه، میخواد زندگی کنه،
زندگی میخواد. همین شعاری که زن زندگی آزادی برای اینا مهمه، و این نسل در واقع میادش نوع اعتراض جدی داره، بنیادی داره، اصلا نوع قلیان داره، و حکومت نشون داده هیچ گونه آمادگی برای فهم این نوع نسل نداره، برخورد با این نسل نداره، فقط اومده نیروهای پلیس خودشو، نیروهای بسیج خودشو مسلح کرده، رنگارنگ کرده، و این بعضی موقع در واقع خود جوانا رو به مبارزه دعوت میکنه، اونا رو تحریک میکنه. خب جامعه که احساس بکنه آینده کاری نداره، آزادی اجتماعی نداره، یک محیط زیست ویرانی داره، هر روز صبح فقط داره آخون داره میبینه، خیلی چیز خاصی است. یعنی اینا معلومه که اونایی که میتونن میرن، اونایی که نه در ایران شروع میکنن به فعالیت، و خود اینا گروه بندی های خودشون شکل میدن، یعنی گروه های کوچیک در خیابان ها، در محله، در شهرستان ها، و این یک اتفاقی است که شاید یک جهات به اصطلاح مشکل زا باشه، ولی طرف دیگه کاملا میتونه که نشانه از جنبش به معنای روزش باشه.
ولی یه سوالی هم هست آقای دکتر برای من پیش میاد، چون شما جنبش رو چند بار استفاده کردید و گفتید که شاید بهترین تعریف باشه برای آنچه که امروز داریم در مورد اعتراض ها در ایران میبینیم، این که ما الان شاهد این هستیم که به خاطر شرایط خاصی که ایران داشته نهادسازی اجتماعی شکل نگرفته و نهادهای اجتماعی غایب هستند، آیا جنبشی میتونه بدون نهادهای اجتماعی و داشتن اونها صرفاً با تکیه بر دارایی انسانی پیش ببره اهدافش رو، یا نیاز داره که این نهادها رو هم بسازه؟ و آیا واقعاً مثلا نیروهایی که در بیرون از ایران هستن فعالیت سیاسی میکنن، اونها قادر هستن چون این نهادسازی هایی رو انجام بدن به عنوان حالا بکاپ بگیم یا پشتیبان آنچه که در مورد اعتراض ها در داخل ایران رخ میده؟
ببینید، من نیروهای خارج از کشور رو در مجموع خیلی موفق نمیبینم، حالا یکایک هم نمیخوام صحبت بکنم، خیلی موفق نمیبینم، هرچند که واقعا من خبرهای اونا رو کم میبینم و میشنوم، چون اصولا من نه موبایل دارم نه چیزی بر رسانه ارتباط اینطوری ندارم ببینم، ولی همونایی که میشنوم بر نظر من خیلی چنگی به دل در کلیتش نمیزنن. ولی وقتی بخوام نگاه بکنیم، در ابتدای گفتگومون من توضیح دادم که ولایت یعنی این که هیچ گونه سیاست ورزی رو اجازه نده، یعنی هیچ گونه نهادی رو اجازه نده. فرض زمان آقای احمدی نژاد سعی کردن نهادهای دولتی رو شکل بدن، که این نهادهای دولتی هم که همه رو سازماندهی بکنن، بسیج بکنن، تاکسی دارا گرفته تا از جای دیگر رو بگیرن، اینا هم در واقع پوک و پوسیده هستن، چون فاقد اون شور و اون پویایی و اون فعالیتی که باید باشن هستن. من وقتی نگاه بکنم الان به یک معنی نهاد نیست، ولی هیچ اینم من مشکلی در واقع نه، سخت میبینم، خیلی سخت میبینم، ولی مشکلی نمیبینم که نهاد از دل جنبش در بیاد. یعنی همون که گفتم، همین که جوانا بتونن احساس بکنن فارغ از جنسیت، فارغ از مذهب، فارغ از نمیدونم هر چیزی، کرد هستن، ترک هستن، فارس هستن، میتونن همین که بگن زن زندگی آزادی به شعارهای مانندی این بده، این خودش یعنی نهاد. یعنی نهاد مفهومه در اینجا، لازم نیست نهاد تشکیلات و سازمان دهی بیرونی باشه، چون همین که گرد چند مفهوم متمرکز بشید، یعنی یک نهادهای مفهومی درست کردید که استحکامش بیش از نهادهای سازمانی است. یعنی در ایران بقیده من دنبال نهاد سازمانی فعلا نباید بود، دنبال نهادهای مفهومی باید باشیم که اون در حال شکل گرفتنه.
و فکر میکنید که با شرایطی که شاهدش هستیم، حالا فضایی که خودتونم توصیف کردید، آیا این اعتراض‌ها تداومش میتونه تغییراتی رو با خودش به همراه بیاره؟ یعنی یک گام لااقل حاکمیت رو قانع کنه که به عقب برداره، یا امتیازهایی بده، یا شرایط دیگه ای رو رقم بزنه، یا اینکه به هر حال در طول مسیری که طی میکنه، اگر برگردیم حتی قیاس کنیم با انقلاب اسلامی بهمن 57، باعث فرسودگی نظام حاکم میشه و شرایط به شکل دیگه‌ای رقم خواهد خورد؟
ببینید، یه چیزی مسلمه، یعنی هر اتفاقی بیفته، هر وضعیت اینجا مشرشت باشه، وضعیت به قبل بر نمیگرده. یعنی امکان اینه که برگردن اون حالت اطاعت، اون حالت خمودگی در جامعه بوده باشه نیست. ببینید، حکومت الان زور داره، اقتدار نداره، یعنی جامعه اصلا اداره نمیشه، چون یه بار شما هستش که زور دارید، یعنی میتونی صبح باشه وزیر با استفاده از نیروهای امنیتی نظامی بره تو وزارت خونه، یه بار هستش که میتونن سیاست ورزی بکنن و جامعه رو اداره بکنن. وقتی شما میلیون ها آدم به یک معنا ناراضی دارید، حالا ناراضی از رادیکال گرفته تا ناراضی ملایم، جامعه قابل اداره کردن نیست. یعنی این اتفاق الان در جامعه ما افتاده و این چیزیست که خیلی مهم هست و باید به اون نگاه کرد. اگه از این زاویه بخوام نگاه بکنیم، این قابل برگشت به قبل نیست. ولی این که بخواد حاکمیت قانع بشه، من در دل حاکمیت، یعنی اون هسته سخت حاکمیت فعلی، قانع شدن نمیبینم. الزام رو میبینم، اجبار رو میبینم، ولی اگه در اونها هم شکاف های ایجاد بشه، کسایی برن، کسایی بیان، اتفاقاتی صورت بگیره، اون موقع ممکنه که در واقع کسایی که الان در حاشیه هستن، اونا بتونن نقش، یعنی خودشون رو بپذیرن که اونا میتونن یه مقدار قانع بشن. ولی حاکمیتی که الان با این قوهی که من میبینم در قضاییه، این مجلسی که من میبینم و این دولتی که من میبینم، هیچ اهل در واقع این نوع تأمل و قانع شدن نیستن. یعنی این اصلا اومدن که، یعنی این حاکمیت یه دست بکنن که قانع نشن. اگه میخواستن قانع بشن، خب همون یک سال اندی پیش اون گام خیلی مرگبار برای حاکمیت بر نمی داشتن، یعنی این نوع انتخابات رو سازماندهی نمی کردن، حتی کسایی رو مثل آقای لاریجانی اینا رو از جرگه خودشون به دور نمی داختن، اذه می دادن که اونا می آمدن حفاظی می شدن، ضربگیر می شدن، یا اصلاح طلب ها اصلا اومدن که قانع نشن، اومدن قانع بکنن که بگن ما یه دستیم و نیروهای خودشون در واقع خود تجهیز کردن. این همین اتفاقی که افتاده، یعنی گستردگی خشونت که ابتدا از سوی حاکمیته و چه بسا در دل در واقع نیروهای مخالف هم بازتابای خودشو داشته باشه.
آخرین سوالمو بپرسم، شما این خشونتی که الان ازش صحبت کردید که به ویژه از سمت نیروهای دولتی شاهدش هستیم، آسیبزا میدونید یا میتونه در جایی باعث تحول بشه، باعث گشایش بشه، یا اصلا بازی رو تغییر بده؟
ببینید، شما وقتی که، یعنی همین آقایون، منم سنم ایزه میده که زمان شاه رو، من 21 سال بودم انقلاب شد، زمان شاه رو در واقع دیده باشم. اون موقع 15 خرداد اتفاق افتاد شد بر خوش تاریخچه، 16 آذر اتفاق افتاد شد بر خوش تاریخچه. حقیقتی دیگه ما هرچی داریم جلوتر میایم، هی 15 خرداد ها و 16 آذر های خیلی متعددی رو شاهدشیم. این نشون میده که جامعه کاملا ناآرامه، جامعه در واقع ملتهبه، جامعه کاملا عصبانی هستش. الان شعارها رو شما ببینید، حالا من از زن زندگی آزادی میگه، ولی خیلی جا کاملا ناسزا میگن،
کاملا رادیکاله.
یه دلیلش اینه که خود حاکمیت سالها بین اون ناسزا گفت، یعنی در واقع این اتفاقی که افتاده در اینجا این وضعیت صورت گرفته. بدین معنای بخوام نگاه بکنیم، یعنی برگردیم به این شرایطی که بخوام نگاه بکنیم، خب من احساسم بر اینه که میگم به ویژه با این نسل جدیدی که شکل گرفته، باید همین وضعیتی که ما ببینیم شاهدش باشیم. یعنی این مهم نیست که الان این جنبش مثلا آرومتر بشه یا آرومتر نشه، مهم اینه که داره اون نهاد مفهومی شکل بگیره و از این طرف هم نشون داده بشه که حاکمیت قادر به اداره کشور نیست. سال 57 شما یک رهبری واحدی پیدا شد، ولی الان دیگه چون گذار تاریخ اون صورت گرفته نباید انتظار رهبری واحد داشت، باید در بهترین حالت اگر کسانی که نیروی سیاسی هستن باید بتونن یک ائتلافی رو شکل بدن پیرامون ایران واحد، ایران در واقع مال همه، بتونن این کار انجام بدن. حاکمیت من خیلی بعید میدونم که قادر باشه انعطاف لازم به خرج بده، ولی الزام عقبش میشونه.
بله، سپاسگزارم از شما دکتر حاتم قادری، استاد فلسفه سیاسی در تهران با ما همراه بودن و نگاهی کردیم به آنچه که در ارتباط با اعتراض‌ها شاهدش هستیم. این اعتراض‌ها وارد چهارمین هفته خودش شده، تحقیقاً میشه گفت که 23 روز از این اعتراض‌ها میگذره و امروز تهران و تعداد دیگری از شهرها شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای بودند که تصاویرش در شبکه‌های اجتماعی موجود هست. اما همین بحث رو اجازه بدید پی بگیریم با همن سیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن. آقای سیدی بهتون سلام میکنم، میدونم که مقدار هم منتظر موندید تا روی آنتن بیاین، ولی سپاسگزارم که بردباری کردین. اجازه بدید از همینجا آغاز کنیم که خب ما امروز شاهد این بودیم که در تعدادی از شهرهای کردنشین هم اعتصاب صورت گرفت، هم اعتراض در دانشگاه، و برخلاف آنچه که رسانه‌های داخلی به ویژه روزنامه‌های امروز چاپ پایتخت رو که ورق بزنیم نگاه می‌کنیم و میگن که ماجرا تموم شده، یا مثلا روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران میگه که پلیس تبرئه شد و برای همه چیز تموم شده، اما ماجرا به این سادگی گویا به پایان نرسیده و نخواهد رسید. به نظر شما شرایط رو به چه سمتی حاکمیت داره میبره و معترضان در کجا ایستادن؟
منم خدمت شما و مخاطبین رادیو فردا سلام عرض میکنم. بله، همینجوری که اشاره کردید، کردستان امروزم واقعا سر پا بود، یک پارچه اعتراض بود، و الان دیگه کردستان رو حتی اگه با خود کردستان هم مقایسه کنیم با گذشتهش، امروز یک رکوردی بود. من در خاطرم نیست هیچ وقت سه هفته پشت سر هم سه اعتصاب بوده باشه، و در تمامی حد فاصله این روزها، این 23 روزی که شما اشاره کردید، مثلا شهر سنندج همیشه شلوغ بوده، اعتراضات ادامه داشته. به نظر من کنترل از دست جمهوری اسلامی خارج شده. مجموعه کارهایی هم که برای کنترل کرده بود نتیجه عکس داد. مثلا ما یه خشم عمومی رو شاهدیم از پخش اعترافات اجباری، خشم مردم از سرکوب خونین زاهدان که واقعا نتونستن مردم رو قانع کنن که چرا ده ها نفر، قریب 100 نفر اونجا کشته شد، استفاده از کودکان فقیر برای سرکوب، بردن چند کیسه آذوقه، و این روایت یک فیلمسازی که خودش وابسته به حکومت بود، اشتباهی گرفته بودنش، که از وحشیگری های نیروهای یگان ویژه تعریف میکرد. همه اینا باعث شده که آنچه را که جمهوری اسلامی ظاهراً انجام میداد برای کنترل کردن یا برای کاهش خشم مردم، اونم نتیجه عکس داد. و الان میبینیم شاهد یک پیوستن، میدونید اعتراضات، خب دانشجوها خیلی فعال بودن، ولی الان معلمان، دانش آموزان هم بهش پیوستن. به نظر من همجوری که عرض کردم، جمهوری اسلامی کارهایی رو که انجام میداد برای کنترل نتیجه عکس داد، و در حال حاضر میتونیم بگیم که کنترل در دست معترضین هست. آنها الان دست بالا رو دارن، هرچند این اعتراضات هنوز سراسر ایران رو فرا نگرفته. هنوز مثلا ما از جنوب ایران، از خوزستان به اندازه مناطق مرکزی و غربی ایران اطلاع نداریم، ولی به هر حال شهرهای کلیدی مثل اصفهان، تهران به این اعتراضات پیوستن، و خیلی شهرهای دیگه که من نمیتونم اسم ببرم.
آقای سیدی، من اشاره کردم ابتدای صحبتم با شما به روزنامه جوان. خیلی روزنامه جوان تیتری که امروز استفاده کرده تیتریه که میشه ازش معانی بسیاری رو استخراج کرد، با توجه به اینکه خب این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه. پایان گمان زنی ها درباره درگذشت مهسا با گزارش فنی پزشکی قانونی، در تیتر درشتش می نویسه تبرئه پلیس، و پایین تر در زیر این تیتر می نویسه حالا نوبت محاکمه بنوشته جوان تهییج کنندگان به اختشاشه. آیا میشه پیام خاصی رو در این دید؟ وقتی مرور هم می کنیم در 88 هم ما شاهد برگزاری دادگاه هایی بودیم که منتقدان ازش به عنوان دادگاه های نمایشی نام بردن. این ادبیات واقعا در شرایط کنونی در 1401 و بعد از اعتراض های شهریور 1401 که امروز 16 مهر هم شاهدش هستیم، تا چه اندازه کاربردی میتونه باشه؟
بله، این روزنامه جوان که شما اشاره کردید به صورت تلویحی خانواده مرحوم مهسا یا ژینا امین رو تهدید کرده، حتی وکیلش رو تهدید کرده، و اینم دو روز قبلش برمیگرده به روزنامه شریعت مداری کیهان که گفته بود مردم رو تقسیم کرده بود 99% موافق رژیم و مخالفون رو 1% لقب داده بود. به نظر من این اگر پاسخ میداد این تظاهرات الان وارد 23 روز خودش نمیشد. حتی این مورد اقدام روزنامه جوان رو هم باید به لیست عواملی که من عرض کردم که خشم عمومی رو بیشتر میکنه اضافه کنیم. من تصور میکنم این خشم از کنترل کردن جزاست جمهوری اسلامی خارج شد. حتی به نحوی میتونیم بگیم ممکنه فراتر از مرزهای ایران بره. ببینید الان در عراق تظاهرات هست علیه طرفداران جمهوری اسلامی، در بصره حکومت مجبور شده که ارتش رو بیاره به کمک نیروهای پلیس، در غزه مردم علیه حجاب موضع گرفتن، هم دختران دبیرستانی هم ما خانواده
حتی سوریه رو هم داشتیم آقای سیدی.
بله، و در بیروت حمله شده بود به پایتخت، به سفارت جمهوری اسلامی. به نظر من سیر تحولات ممکنه حتی فراتر از ایران بره. مهمان برنامه‌تون صحبت قبل از من اشاره کرد به این که این پتانسیل بالایی که در شعار زن زندگی آزادی هست تونسته حتی دهه هشتی هایی رو که غیر سیاسی هستن هم آنچنان به میدان بیاره. من تصور میکنم که مگر اقدامی صورت بگیره غیر قابل پیشبینی، اقدامی که تا حالا مثلا جمهوری اسلامی نکرده.
من بذارین اینو ازتون بپرسم اینجا، چون آقای دکتر حاتم قادری اشاره کرد به این که حکومت زور داره ولی اقتدار نداره. واقعا چه گزینه‌هایی پیش روی جمهوری اسلامی هست در شرایط فعلی، و تا چه اندازه حکومت قادر هست که با دامن زدن به خشونت سیاسی و دولتی مانع به هر حال معترضان بشه؟
آنچه را که آقای قادری اشاره کردن، زور و اقتدار، همون تعریف تفکیک کلاسیک قدرت و اقتدار هست. قدرت یک اقتدار بدون مشروعیت هست. واقعیت اینه که بله، جمهوری اسلامی الان هنوز نیروی سرکوبگر داره، ولی نه خودش و نه نیروی سرکوبگرش مشروعیت ندارن. دومک این قدرت به تدریج در فقدان مشروعیت تحلیل میره، ضعیفتر میشه. تصور من برای اینه که این روند مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی و از نیروهای سرکوبگرش یا روند از بین رفتن اقتدارش ادامه خواهد یافت. تصورم برای این که این سرکوب ها با توجه به وسعت ایران، با توجه به اینکه ایران یک کشور بسیار وسیعی، از ما صدها شهر بزرگ و هزارها شهر معمولی داریم، و با توجه به اینکه اعتصابات طیفایی رو شامل میشه که مثل دانشجو، مثل دانش آموز، مثل معلم، امروز ما برای اولین بار از اعتصابات وسیع بازاری شنیدیم، نه فقط در کردستان، حتی در شیراز، در تهران. اینو چجوری میشه با نیروی سرکوب کنترل کرد؟ صحبت از کنترل یک شهر یا یک استان نیست، صحبت از کنترل 88 میلیون انسانه که آمار آقای شریعت مداری رو اگر نمیگم برعکسش کنیم که 99% مخالفن، اما تحقیقات دانشگاهی جمهوری اسلامی یک ماه پیش نشان داده بود که 85% مردم ناراضی هستند، بیش از 70%شون آمادگی شرکت در تظاهرات و اعتراضات دارن، بیش از 7%شون آمادگی حضور در اعتراضات خطرناک رو دارند. این نتیجه یکی از تحقیقاتی بود که در یکی از دانشگاه‌های وابسته به ستاد نیروهای مسلح انجام شده بود، یک ماه دو ماه قبل از آغاز اعتراضات. به نظر من این سیاست جمهوری اسلامی تداوم نخواهد داشت، آینده‌ای نخواهد داشت، و اگر تجدید نظری کلان نه تاکتیکی در سیاستش انجام نده، جمهوری اسلامی خودش و حتی متحدینش در منطقه در خطر جدی خواهند افتاد.
سپاسگزارم از شما همن سیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، که با ما همراه بودید. من نکته‌ای رو دیدم، چون باز هم مکس کنیم روی روزنامه جوان بد نیست، و بعد شاهین بشیری اینجاست تا واکنش‌های بین‌المللی رو مورد بررسی قرار بدیم، که واکنش‌های بین‌المللی هم کم نبوده درباره اعتراض‌های سراسری در ایران. روزنامه جوان که خب روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تقریبا میشه گفت که بیشتر عناوین خودش رو اختصاص داده به اعتراض‌ها و با زبانی که تلویحاً تهدید می‌کنه معترضان رو صحبت کرده. جدا از تیتر اول یا عنوان اول و درشت این روزنامه، در عنوان دیگر این روزنامه چهره های نظامی جمهوری اسلامی از فرماندهان سپاه، نیروی انتظامی و ارتش رو میبینیم، و نامه فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح به آیت الله علی خامنه ای رو بازتاب داده و نوشته اجازه نمیدهیم امنیت مردم آسیب ببیند، البته به نقل قول از اونها. و در یکی از عنوانهای جانبی خودش میگه مسئولانی که ترک فعل دارند به پلیس حمله میکنند. اما روزنامه جوان پای خودش رو کمی فراتر میگذاره در توضیح دادن شرایطی که هست، و در قالب یک دلسوز ظاهر میشه برای معترضان، و جایی میگه که اگر که پلیس امنیت اخلاقی رو جدی نگیره و وارد بحثش نشه، چه بسا که امکان داره که معترضان خودشون بهشون جسارت بشه در حین به هر حال این اعتراض ها. این نکاتیه که روزنامه جوان بهش ورود کرده، البته جای بحث و بررسی بیشتر داره، اما همونطوری که گفتم چون از بحث دور نمونیم به سراغ شاهین بشیری بدیم و بشنویم از واکنش های بین المللی از شما.
با سلام. وزیر خارجه آلمان و 6 کشور غربی در یک پیام ویدیویی حمایت و همبستگی خودشونو با زنان ایرانی ابراز کردن. آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان در پیام خودش اینطور میگه:
Unless women are safe, no one is safe. Therefore we stand with the brave women of Iran.
میگه تا زمانی که زنان در امنیت نباشن هیچ کس امنیت نخواهد داشت، بنابراین در کنار زنان شجاع ایران ایستاده ایم برای حقوقشون، برای صلح و برای آزادیشون. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا هم از همراهی کشورش با مطالبات آزادخواهانه اینطور میگه:
Canada stands with the courageous women of Iran who are fighting for their freedom and also for their future.
میگه کانادا در کنار زنان شجاع ایران که برای آزادی و آینده خودشون مبارزه میکنن ایستاده، چرا که حقوق زنان حقوق بشر هست. وزرای امور خارجه فرانسه، بلژیک، سوئد، شیلی و اسپانیا هم ضمن تأکید بر حقوق زنان پیام‌های مشابهی رو در این زمینه بیان کردند. اما رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در مصاحبه‌ای با رادیوی NPR گفته سیاست آمریکا نه تغییر رژیم در ایران، بلکه احترام حکومت ایران به حقوق بنیادین مردم ایرانه. آقای ملی در این مصاحبه که ابتدا بخشایی از صحبت‌های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی براش پخش شد و اون بهشون پاسخ داد، گفته این به خاطر آمریکا نیست که اعتراضات در ایران شکل گرفته، بلکه این سیاست‌های خود دولت ایران هست که به این اعتراض‌ها دامن زده. این دیپلمات آمریکایی همچنین با اشاره به رفع برخی تحریم‌های مربوط به حوزه فناوری که در آغاز اعتراضات در ایران انجام شد، به NPR گفت این طعنه‌آمیزه که تهران برای اولین بار به رفع یک تحریم اعتراض می‌کنه. مقام‌های جمهوری اسلامی در واقع آمریکا و اسرائیل رو مسئول دامن زدن به اعتراضات در ایران اعلام کردند و این کشورها رو به دخالت در امور داخلی ایران متهم میکنن. از طرف دیگه بیش از 1300 وکیل و حقوقدان در سراسر دنیا با امضای دادخواستی خطاب به وزیران خارجه کشورهاشون ضمن اشاره به اونچه قتل مهسا امینی به دست عوامل حکومت ایران خوندن، خواستار اقدام فوری از سوی جامعه بین الملل و قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی شدن. امضا کنندگان این درخواست بر لزوم پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و خروج سفیران و دیپلمات‌های خارجی از ایران تأکید کردند. و انی ارنو، نویسنده فرانسوی برنده جایزه نوبل ادبیات امسال، هم در پاسخ به سوالی درباره اعتراضات ایران حجاب اجباری را محدودیت مطلق توصیف کرده. این خانوم روز پنجشنبه کمی بعد از اعلام نامش از طرف آکادمی نوبل در یک نشست خبری در پاریس گفت کاملا طرفدار اعتراض زنان علیه این محدودیت مطلق است. اما هوزیر، خواننده و ترانه‌سرای ایرلندی، درباره جان باختن سارینا اسماعیل‌زاده نوشته سارینا در یک ویدیو که بارها بازنشر شده با آهنگ من را به کلیسا ببر از هوزیر همخوانی میکنه. هوزیر درباره این ویدیو مینویسه داستان سارینا اسماعیل‌زاده رو امروز صبح متوجه شدم، نمیدونم چی بگم. ما درباره آزادی حرف میزنیم، اما درکی از قیمتی که باید برای جنگیدن در راه های آزادی پرداخت بشه نداریم. این دختر شجاع تنها 16 سال در ایران در این دنیا بود. میدونیم که سارینا اسماعیل زاده دختر 16 ساله در تاریخ 31 شهریور توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به ضرب باتوم در کرج کشته شد. اما گروه موسیقی راک ایرلندی یوتو که به عنوان یکی از معروفترین، محبوبترین و پر افتخارترین گروه های موسیقی محسوب میشه، ترجمه انگلیسی شعر مشهور سعدی رو در صفحه توییتر خودش به عنوان واکنش به اعتراضات مردم ایران توییت کرده. میدونیم که گروه یوتو تا الان بیش از 51 میلیون آلبوم فقط در آمریکا و بیش از 170 میلیون آلبوم در سراسر جهان فروخته. شعر مشهور سعدی که این گروه بهش استناد کرده برای همه ایرانیان آشناست: بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. بله، این رو به زبان انگلیسی، البته ترجمه انگلیسیش گذاشته. و اگه بخوام خیلی سریع بگم، آمریکا و هم پیمانانش هم گفتن که به سرکوب خونین و خشونت دولتی در ایران واکنش نشون میدن. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در واکنش به برخورد جمهوری اسلامی با تظاهر کنندگان یک گام فراتر از روزهای پیش تر رفت و اونو خشونتی دولتی علیه زنان توصیف کرد. ودانت پاتل به نقل از گروه‌های معتبر حقوق بشری گفت دولت ایران تا کنون بیش از 100 نفر رو در سرکوبی خونین کشته. نمیدونم چقدر وقت دارم، ولی اینم سریع بگم، جمعی از شهروندان فرانسوی ایرانی ساکن فرانسه در نامه خطاب به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با اشاره به اعتراضات ایران از اون خواستن که در برابر جمهوری اسلامی سمت درست تاریخ بیسته.
شاهین بشیری، نگاهی به واکنش‌های بین‌المللی به اعتراض‌های سراسری در ایران، اعتراض‌هایی که 23مین روز خودش رو طی می‌کنه. در بسیاری از شهرهای ایران شاهد این اعتراض‌ها بودیم در روز 16 مهر ماه، روزی که روز ملی کودکان هم هست. و باید خاطر نشان بکنیم که در روزهای گذشته گزارش‌هایی منتشر شده بود در مورد بکارگیری کودکان در بدنه نیروهایی که برای برخورد با معترضان در نظر گرفته شدن، و می‌دونیم ایران از امضا کنندگان کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک و این مغایر با تعهداتیه که جمهوری اسلامی ایران داده. و البته نباید از یاد ببریم که در همین روزها بود که خانم مهتاب کرامتی، هنرپیشه سینمای ایران، در واکنشی به این موضوعات نوشت که ایشون که سفیر حسن نیت یونیسف در ایران هست، این مسئله رو با یونیسف در تهران در میون گذاشته و پیگیری داره میکنه. امیدوارم که پیگیری های خانم کرامتی رو هم در این باره ببینیم و شاهدش باشیم. اما همچنان با تشدید اعتراض ها در ایران، تحلیلگران اوضاع رو رصد میکنن و ارزیابی میکنن. الهی روانشاد به سراغ رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه و عطا هودشتیان، استاد علوم سیاسی و فلسفه در کانادا رفته و این موضوع رو با اونها در میون گذاشته. نخست بشنویم نظر عطا هودشتیان رو.
من خدمتتون عرض کردم مقام نخست باید قوت و توان و زیربنای محکم استوار این جنبش رو از این بدونیم که یک جنبش بسیار هماهنگ و سراسری